اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه 23 که قسمت نخستین آیه رو دیشب خدمت عزیزان مطرح کردیم. ماجرا این بود که بعد از بیان آیه 22 افمن شرح الله صدره للاسلام و ورود به مسئله شرح صدر، شکوفایی باز شدن حقیقت وجودی انسان و جان و روح انسان و خزینت الاسرار الهی، آشنایی انسان با اعماق وجود خیش و برون کشیدن توانمندی ها و نیروها و مهارت های بالقوه این که در این نفس و جان ذات حق قرار داده است، اشاره شد که این حقیقت مهم دست نمی دهد مگر با جلوه نور الهی و هدایت خداوندی. اگر نور حق به جان بتابد، آنگاه وجود انسان در پرتو نور الهی و جان و نفس انسان شکوفا می شود، آدمی آشنای با حقیقت وجودی خود و شرح صدر محقق می شه. دیگه توضیحات کامل رو گفتیم. گر نور عشق حق به دل و جان توفتد، به لحک از آفتاب فلک خوب تر شد. فهو علی نور من ربه. نقطه مقابل اون رو هم فرمود، اونگاه الله نزل احسن الحدیث. این نور هدایتی که به جان میتابد و صدر انسان رو شرح میکند، میگشاید و شکوفا میکند و به اعماق و ژرفا میبرد آدمی رو، از چه طریقی میاد برای انسان دست میده؟ مصداق بارز اون رو خداوند فرمود که نور وحی است، هدایت وحیانی. جاءکم من الله نور و کتاب مبین. مردمان، برای شما آمد نور از ناحیه خداوند و کتاب مبین. اسم وحی نور است، وصف وحی نور است در خود قرآن و مجموعه های آسمانی. از تورات هم خداوند سبحان تعبیر به نور می کند، تورات حقیقی که بر کلیم الله موسی نازل می شود. ماهیت وحی نورانیت است. انسان برای بصیرت وجود خیش با این نور به بصیرت میرسد، همان گونه که بصر انسان با نور مادی بینایی رو تجربه میکند و میبیند و آشنا میشود. فرمود الله نزل احسن الحدیث. با توجه به این زمینه آیه ای مطرح شد که ملاحظه میفرمایید توصیفاتی برای قرآن در اینجا میاد که بی‌نظیر است. توصیفات پنجگانه ای که سه وصف اون رو دیشب گفتیم، خداوند فرو فرستاده است، به زیر آورده است. فاصله این سطح بلند مستوای کلام خودش رو با افق اندیشه های انسانی طی کرده است ذات حق و نام این رو نزول قرار داد. هنگامی که درک و تلقی پیامبر مطرح است، انزال برای رسول خدا کافی است. این که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، اما برای جامعه نیاز 23 سال زمان است که این حقایق، این 6236 آیه منتقل به جامعه شود با همون اصل تدریج و همون بیانی که دیشب گفتیم. احسن الحدیث اولین وصف. دیگه رخصت بفرمایید من فقط ترجمه کنم و تکرار اعراض دیشب نباشه، فرصت بیان مطالب رو داشته باشیم. نیکوترین سخن نو. واژه حدیث رو به لحاظ قالب و محتوا شکافتیم، چه به لحاظ ساختار اون چه به لحاظ اون کانسپت و محتوایی که درون این قالب ریخته میشه. خداوند نوترین، حادثترین، پایدارترین نوی رو برای بشریت فرستاده است. احسن الحدیث ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، خورشید وش بر فراز افق اندیشه انسان ها میتابد و نه به زمانی و نه به مکانی و من جماعت قومی اختصاص ندارد. کتاباً تثبیت شده، منظم، ثابت، با چیدمان دقیق تثبیت شده، کتبه ثبته، هیچ تغییری، مکملی، کمی، زیادی، متممی، جلد دومی، ادیت بعدی، کتاباً تمام. سوم، متشابهان، همگون و هماهنگ، تمام اجزان، که دیشب در این باب هم مفصل سخن گفتیم و شواهدی رو هم آوردیم که ذهنمون بهترین معنا رو درک کند. این سه ویژگی. چهارمون صفتی که حضرت حق برای کلامش می‌فرماید و این عامل هدایت و نوری که جان انسان رو به شرح می‌رساند، مثانیه. کلمه مثانی جمع مثنیه، از ماده ثانی گرفته می شود. سه نقطه نونیه، ثانی در لغت به معنای عطف، به معنای تا خوردن، متوجه شدن به سو و سمتی. به همین خاطر در کلام عرب به اصطلاح ما استعذار دارید، در فارسی حالا مناسبت پیش میاد که انشاءالله شبهای آینده خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، ما در زبان پارسی من، تو، او، ما، شما، ایشان، رفتم، رفتی، رفت. بالاخره این مشخص است، ما در زبان فارسی مفرد داریم، جمع داریم، دیگه چیزی به نام تثنیه نداریم، دوتایی نداریم. اما در کلام عرب ضرب و ضرب و ضربو، اون یه فرد غائب زد، اون دوتا زدن، گروه زدند. کتب و کتب و کتبو، اون فرد غائب نوشت، حالا مرد اگر زن شد با صیغه خودش میگیم، اون دو مرد و اون گروه مردان نوشتن. یعنی چیزی به نام تثنیه داریم در کلام عرب. تثنیه یعنی چه؟ یعنی دوتایی، دوتایی، ثنائی، تثنیه یعنی دوتایی. از همین ماده گرفته میشه. گاهی من ناچارن این رو نشان میدم به دوستان که روشن باشد، میگم این کاغذ رو که ملاحظه میفرمایید، الان شما یک لبه از این کاغذ میبینید، اگر من این رو تا بدم، این رو از میانه بگیرم، بچرخانم و این سر رو به این طرف معطوف کنم و نزدیک کنم، حالا شما چند لبه میبینید؟ دو لبه میبینید، چون سنیش کردم، تا دادم، حالا شد تثنیه، شد دوتایی. توجه دارید؟ اصل لغت سن به معنای تا زدنه، اما چون تو این تا زدن دوتا میشود، لذا تثنیه رو هم از همین میگیرند، لذا دوتایی رو هم در کلام عرب از همین واژه میگیرند. میخوام ریشه دقیق باز باشه که مطلب رو بتونیم خدمت دوستان عزیز دقیقا دریابیم. کلمه مثانی یعنی معطوف ها، متوجه شده ها، این سر به اون سر معطوف شد، ثانی شد، یعنی متوجه به این طرف شد. مثانی یعنی معطوف شده و دوتا شده. مثانیه، مثانیه. تقشعر رو بعد صفت بعدیست. خب این چه معناست برای قرآن؟ سه معنا در این وصف نهفته است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. اولین معنایی که از کلمه مثانی میفهمیم، همان گونه که اشاره کردم لغت عطف است، آیات شریفه قرآن معطوف به یکدیگر است. یعنی ما قرآن را از قرآن میفهمیم، آیات شریفه قرآن معطوف و متوجه به هم نازل شده است. یه مجموعه این چه کتاب و احکمت آیاته ثم فصلت، یه اتحاد کلی در میان این آیات هست، اینا همه وابسته و پیوسته به یکدیگر و یه حالت مجموعه ای در آیات شریفه قرآن دارد. لذا شما در قرآن عام دارید، خاص دارید، مجمل دارید، مبین دارید، این آیات مربوط به همه. ذات حق از یه طرف میفهمد احلت لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین هست برای شما آزاد، دوش جانتون برید بخورید. خب طبق این آیه شریفه خوک هم مجاز است، شراب هم مجاز است، خون هم مجاز است برای خوردن و فلان نجاست هم مجاز است. احلت لکم ما فی الارض جمیعا، اما حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، آیه بعدی میاد میگه بر شما حرام است، حرمت علیکم المیت، مردار بر شما حرامه، گوشت خوک حرام است، خون حرام است. یه آیه عام است یه خاصه، میگه همه چی حلال، بعد میگه این چند قلم حرام، اینها رو از اون همه چی کم میکنیم باقی اون میماند. یعنی ارجاع میدیم قرآن رو به قرآن، اونگاه وظیفه کاملا دانسته میشه. این میشه مثانی. قرآن مثانی است. به همین خاطر همیشه خدمت دوستان عزیز عرض میکنم فهم قرآن فهم مجموعی است. کسی نمیتونه حکایت همان میشود کلو وشربو را تو برگوش گیر و لا تصرفو را فراموش گیر. میشه حکایت لا تقرب الصلاة، مگه خدا تو قرآن نگفته نزدیک نماز نشید؟ خب لا تقرب الصلاة دیگه خدا فرموده است. خب و انتم کسالا، و انتم سکارا، بفرمایید خدایا رو. نمیشه با این حالت و با این حال و روح نمیتونید نزدیک نماز بشید. حالا این سکر چی؟ سکر خواب از شراب از هرچه هست، اونو در جای خودش بحث کردیم. مجموعه قرآن همینطور که یه آیه رو نمیتونیم یه لفظشو بگیم بقیشو بگیم، یه آیه رو نمیتونیم بفهمیم آیه بعدی رو فرو بگذاریم. اگر بناس بحث نماز رو بفهمیم با همه آیات رو بدونیم. اینها مثانی است، مرتبط با هم است. یه موضوع رو میخوام بفهمیم، آیا مسئله شفاعت وجود دارد یا ندارد؟ آیا چه کسانی مستحق شفاعتن؟ با یه آیه قرآن میتونیم بفهمیم ولا یشفعون، شفاعت وجود ندارد الا من ارتضا، مگر برای اون کسی که خداوند رضایت به اونها میده است. فما لهم من شافعین، یا آیه میگه اصلا شافعی وجود ندارد، یا آیه دیگه میاد به شما میگوید که الا من ارتضا، شافع هست اما بدون اذن و رضای الهی نیست. آیات کنار هم قرار میگیرد، معطوف به هم، حقایق زیبا تو در تو دقیقا بازگو میشه و روشن. پس معنای اول این که قرآن مثانی است، یعنی القرآن و به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ینطق بعضه به بعض، این آیات قرآن زبان گویای همند. این آیه بیان میکند اون آیه رو، کنار هم میگذارید مطلب سوم بیرون میاد، یه حقیقت رو متوجه میشید. آ دستور داده از جناب خلیفه که این خانم ارزم به خدمت جناب عالی مثلا این 6 ماه خورده ای بود، 6 ماه بود، چقدر بود است، این اومد از خونه همسر بچه به دنیا آورده است. این شوهر اومد گفت این فرزند من نیست، حرامزاده است، این نطفه از من نیست که این موقع به دنیا اومده است. خلیفه هم دستور رجم رو صادر کرد، خطاب رسید و خبر رسید به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، به شدت خود را رسوند، فرمود خلیفه به هلاکت رسیدی با این حکمی که صادر کردی آقای عمر ابن خطاب. عمر گفت چی شده است یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، مگه من چیکار کردم؟ فرمود این چه حکمی بود است که تو صادر کردی دستور رجم دادی نسبت به این زن؟ دو جرم مرتکب شدی. توضیح داد امیرالمؤمنین مگر تو کلام خدا رو نمیدانی؟ حکم این مسئله که در قرآن هست. گفت از کجای قرآن من بدونم؟ امیر فرمود مگر خدا در قرآن نمیگوید الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین؟ مادران اگر میخوان شیر دادن رو به تمام برسانن با 2 سال کامل شیر بدهن فرزندانشون. جناب خلیفه 2 سال کامل چند ماه هست؟ گفت 24 ماه. این رو که میدانی. از اون طرف خدا در قرآن میگوید حمله و فصاله 30 شهرا، دوران حمل مادر و شیر دادن مادر 30 ماه میتواند باشد. آقای خلیفه 24 رو از 30 کم کنی چقدر میمونه؟ میشه 6. پس اقل حمل، اقل حاملگی 6 ماه هست. این دعایی رو بذار کنار هم، حکم رو بدان و بفهم. القرآن و ینطق و بعضه به بعض، یفسر و بعضه بعضا، به تعبیر دیگر که مرحوم مجلسی در بهار کتاب القرآن این قول دوم رو هم کردم میاره و بازگو میکنه. آیات شریفه قرآن مفسر هم هست، مبین همه هست، حقایق رو در کنار هم آشکار میکند برای انسانها. یه مجموعه جامعی است که پازل معرفت و هدایت رو در کنار هم ارائه میکند. این معنای اول مثانی. دومین معنایی که برای مثانی وجود دارد، همونطور که عرض کردم از ماده ثانیه عطف، بعد میشه هر عطفی که تثنیه میشه میشه دوتا. به همین خاطر از اسامی سوره مبارکه حمد شد، از سوره هایی که در قرآن بیشترین نام رو دارد، مسلما سوره مبارکه حمد است. بیش از 20 نام این سوره شریفه داره. فاتحه الکتاب است، حمد است، عرض سوره الاساس است، سوره التعلیم است و سوره سبع المثانی. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پیامبر ما به تو 7 مثانی دادیم، به قرآن عظیم دادیم. خداوند خرج سوره حمد رو کنار میگذارد، بقیه قرآن رو یه طرف، میگه به تو حمد دادیم و تمام قرآن دادیم. یعنی ارزش حمد رو قرآن برابر کل خودش میداند، ذات حق کل بقیه قرآن میداند. به سوره حمد سبع مثانی گفته میشه. سبع چون هفت آیه است، مثانی چون تسمیه، چون دوتا دوتا میاد خیلی از مسائلش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، دوباره تکرار شد، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط میاد، ایاک میاد، دوتا دوتا میاد. این سبع تکراری است به یه بیان، مثانی است. پس معنای دوم مثانی یعنی تکرار، یعنی تکرار. خداوند این کلام رو توصیف میکند به مثانی. لذا زود ذهنتون میاد به این سوال هم همیشه مطرح میکنید، آقا ما چقدر تو قرآن تکرار داریم؟ این قرآن کتابی است که در اون این مجموعه وحی الهی تکرار ما زیاد میبینیم. حالا مثلا چه نسبت به مثلا حکایات قرآن و تاریخ قرآن؟ سوره مبارکه شعرا نگاه میکنید، سوره مبارکه طه میخوانید، سوره مبارکه قصص میخوانید، موسی موسی موسی، در 13 جای قرآن خداوند حکایت موسی میگوید. سوره بقره میخوانید، اعراف میخوانید، هجر میخوانید، صاد میخوانید، حکایت آدم، در 7 جا خداوند آدم رو مطرح میکند. چرا اینا تکرار میشه؟ خیلی از توصیه ها و دستورات قرآن چرا تکرار میشه؟ این یه سوالی است که همگان مطرح میکنن. معنای دوم مثانی یعنی یه فرصتی رو خدا به انسان ها داده است، این هدایت نورانی قرآن تکرار در اون وجود دارد. حالا الان عرض میکنم، وقتی این سوال مطرح میشه، بنده به دوستان عزیز میگم اولا که خود تکرار رو بفهمیم، بدونیم تکرار یعنی چه. این که میگی تکرار، این تکرار یعنی چه؟ اساساً اگر به دقت بنگریم تمام آفرینش مبتنی بر تکرار است. یعنی نظام تکوین عالم و پدیده های طبیعی مبتنی بر تکرارند و نظام تشریع هم مبتنی بر تکرار است. اگر ما تکرار رو دقیقاً بدانیم یعنی چه؟ به دوستان گاهی مزاح میکنم وقتی این رو میگم، میگم بفرمایید که دیروز نهار نوش جان فرمودید یا نه؟ امروز چی؟ فردا چه؟ آیا تکرار نمیکنید این غذا خوردنتون رو؟ میشه حالا دیگه تکرارش نکنید دیگه، بالاخره بس دیگه، خوردیم دیگه این هفته یه بار مثلا، دیگه اینو تکرارش نکنیم. آیا تکرار بهار را دوست دارید یا نه؟ این بهار ناز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز هست، برهان بر وجود رستخیز. آیا این تکرار قطرات باران رو دوست داریم یا نداریم؟ آیا در انتظار آن نیستیم که خورشید فردا صبح دوباره طلوع کند؟ نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چه غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. آیا در انتظار طلوع آفتاب دوباره و صبحی دگری نیستیم؟ تمام نظام طبیعت مبتنی بر چیست؟ تکرار است. کما اینکه نظام شریعت مبتنی بر تکرار است. شما رکن دین، عمود دین، پایه اصلی دین میفرمایید الصلاه عمود الدین. آیا مگر نماز یه مقوله تکراری نیست؟ مگر شما نماز رو تکرار نمی کنید؟ اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز رو این صبحت، ظهرت، مغربت، باز فردا، همین سیکل رو شما دارید تکرار می کنید و این رو انجام می دید. همین واجبی که اولین و بالاترین راه اتصال و ارتباط ما با صاحب ایام وجود نازنین سید و شهدا، قطعا همین واجب است که اشهد انک قد اقمت الصلاه. آقا این نماز که تکراره، ماه رمضان و باز روزه گرفتن و باز همون سحرها و بیدار شدن و امساک و دهان بستن و این هم که تکرار است. اگر حج دوباره رفتیم تکرار است. خب پس در شریعت هم شما مبنای تکرار رو میبینید. دقت فرمودید، با حالی که اهل آگاهی و دانش میدانند با نگرش فلسفی به هیچ وجه من الوجود هیچ تکراری در آفرینش وجود ندارد، هیچ تکراری وجود ندارد، هیچ روزی روز قبل نیست، هیچ خورشیدی خورشید قبل طلوعش نیست، هیچ قطره بارانی قطره قبل نیست، اصلا چیزی به نام تکرار وجود نداره. زمان یه پدیده قاروزات، یه کم قاروزات به لحاظ فلسفی و منطقی، اصلا تکرار درش وجود نداره، هیچ جزئی بر نمیگردد از زمان. و زمانی هم همین حالت رو دارد، در زمانی هم که متصل به اجزای زمان میشه اصلا تکرار معنا نداره و وجود نداره. به ظاهر تکرار است، اما هیچ تکراری نیست. در شریعت هم این است، مگر نمازی که امروز شما میخوانید، امروز صبح خواندید، با نماز فردا صبح شما یکی است؟ این هم یکی نیست، این هم تکرار نیست. در ماهیت جزء، جزء اون یه تحولاتی است که اصلا تکرار در اون وجود نداره. الان که از زبان شما جاری می شود این اجزاء نماز و حرکات نماز، این اون حالات و حرکت و گفتار دیروز شما نیست، یه چیز دیگه است اصلا به طور کلی. چه در شریعت چه در طبیعت، به ظاهر ابتدا نگاه میکنیم تکرار میبینیم، اما به لحاظ بنیان ماهوی فلسفی دقیق که نگاه میکنیم اصلا تکراری وجود ندارد. در آیات شریفه قرآن هم این گونه است. ما به ظاهر میبینیم یه موضوعی تکرار شده است، اما همین ماجرای موسی رو وقتی که نگاه میکنید، مجموعه این موارد چندگانه گفته شده رو کنار هم میچینید، میبینید اون چه در سوره مبارکه قصص آمد و اون چه با سوره مبارکه شعرا مکمل و متمم یه مجموعه حقیقت از صفر تا صد اون چه خدا بنا دارد پیرامون موسی کریم مطرح کند، تو تمام این سور با جستجو بشه هیچ تکراری وجود نداره. اگر به عینه هم یه لفظ رو تکرار میبینید، آیات قبلش رو ببینید، آیات بعدش رو بخوانید، دیگه تکرار نیست، میبینید جور دیگری مطرح شد از ماجرا، اصلا به گونه دیگری است. و در نهایت در بعض از موارد که میبینید یه اصرار ورزی به تکرار است، مثلا دیگه من نمیخوام بحث مفصل‌تر بگم، حتی در ترجیع بندهای قرآن فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار نیست، یعنی این آلایی که مطرح میشه در اون آلای قبلی نیست، این چیز دیگری است که داره خداوند مطرح میکنه، حتی در این ترجیع بندها که به ظاهر تکرار است. اما در مباحث یادگیری در روانشناسی، دوستان عزیز، در خاطر داران آشنایان با علوم انسانی، که از مهمترین اصولی که به کار می آمد در یادگیری و در مقوله یادگیری اصل تکرار بود، principle of repetition، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. شیخ اجل سعدی شیراز راز توفیق خودش رو چه می داند؟ تکرار، تکرار در رشد علمی و آگاهی. الدرس و حرفون و تکرار و الفون، درس یه بار اما تکرار اون هزار بار. خود تکرار با وجود انسان یه ارتباط خاصی دارد، اونی که ناپسنده است، اونی که انسان رو ملال میاره و خسته میکنه، تکرار به عینه اگر وجود داشته باشد این میشه تکرار مکررات، بعد میشه ای وازد ترهات بس کن، تکرار مکررات بس کن. اون غزل زیبای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مجموعه دیوانشون که تکرار این شیخ حدیث کهنه بس کن، دیگه تکرار مکررات بس کن. اون تکرار مکررات است که به عینه یه مطلبی بدون هیچ کاستی و فزونی برای انسان تکرار میشه. این چیزیه که انسان را آزار میده. انسان کل جدید لذیذ، جدید رو دوست میدارد، لذت بیشتری در جدید میبرد روح انسان. پس بنابراین خود قرآن یه فرصتی ایجاد کرده است به این شیوه برای یادگیری بهتر، مسانی با انسانها مرتبط میشود. یه تکرارهای از این جنس دارد و ندارد که خدمت بزرگواران توضیح دادیم. این معنای دوم. یه معنای سومی داره این واژه که لطافت بیشتری داره از دو معنای قبلی که اشاره شد. همان گونه که عرض کردم مسانی از ماده سن، سن به معنای عطف و توجه دادن. مجموعه آیات قرآن معطوف است، معطوف است، عطف داره، انعطاف دارد، دقت بفرمایید، به تمام حالات وجود آدمی و نیازهای انسان. یعنی شما تمام حالاتی که خدا در این کتاب وجود آدمی نوشته است در آیات شریفه قرآن انعطاف اون رو و بازتاب اون رو میبینید که با روح و جان انسان مرتبط میشه. برای اینکه شاهد و نمونه ای بگم سری در چند محضر مبارکتون، هنگامی که نگاه میکنید خوشترین حالات عمیق درونی انسان رو، اون حالاتی که میجوشد در وجود انسان، یه عرفانی، یه حال خوشی، و اون حالاتی دست میده که انسان در اون سیر زیبای معنوی عارفانه رو تجربه میکند، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا، این حالات رو منعکس شده میبینید. خدا داره حال انسان رو معطوف به ویژگی های انسان مطرح میکند. میبینی پیامبر چشم های این اهل معرفت رو به یه جایی رسیدن، تو درونشون چه خبر است که اینها فیضان میکنه. و دارد میبارد از معرفت، از معرفت میبارد. ما در قرآن حدود 12 عشق داریم، گاه عشق تمساهیست که و جا او اباهم اشاعن یبکون، برادران یوسف می آیند با چشم گریان شبانگاهان برای اون که بگویند برادر را گرگ خورده است. گاه اون عشق رو داریم، گاهی یخرون للعزقان یبکون، به خاک افتادند و سر بر آستان جانان نهادند و عشق ها باریدن دارد. این چه عشقی است؟ این چه عشق سوز و گداز و عارفانه است که قرآن بازگو می کند. این حالات و این ظرفیت های عرفانی انسان رو خداوند در آیات خودش معطوف به حال انسان متذکر می شه. حالات اندیشه و تفکر انسان را، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و یقولون، و اونهایی که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و قنا عذاب النار. گفتیدم نیمه شب علی بلند شد داره تکان میخوره، اصلا حال عجیبی دارد، هقهق میکند، به آسمان نگاه میکند، میخوند ان فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین، در آن چه ذات حق آفریده است، آیات و نشانه های خود رو برای اولوالالباب قرار داده است، اونهایی که یاد و ذکر خدا رو در حالت ایستاده نشسته خسبیده در وجود خیش فرو بردن و متفکرانه در این خلقت مینگرند و به این نتیجه میرسند که ربنا ما خلقت هذا باطلا. هیچ بطلانی در این آفرینش، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. به این نتیجه نیست. اون حال اندیشیدن و عمق و تفکر انسان رو خداوند در قرآن منعکس میکند، معطوف به این حالات پیام ها رو میدهد. و به شما عرض کنم، نه از این زاویه این بعدش رو بگم، از بحثی از زندگی انسان اشداء علی الکفار است. بالاخره دیگه اون حالات قدرت و خشونت و غضبی که به جای خودش لازمه برای انسان، اون بعد به اصطلاح جلالی وجود انسان منعکس از صفات الهی. بعد ولادیات زبها فالموریات قطها، نگاه میکنید بینید صدای سم اسبان که به این سنگ ها داره میخوره، برق داره میزنه و داره جرقه اون دیده میشه. ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد چش آسمان گشت هشت. خداوند داره منعکس میکنه، صدای چکاچک شمشیر رو منعکس میکند. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. این سینه سینای مبارزان و صف کشیده ها رو و صافات صفا رو داره خداوند در قرآن منعکس میکنه. همه ی حالات وجودی انسان معطوفن در قرآن دیده میشه. حتی آقای موسی رسید و بالاخره دید نمیذارن این چوپان ها این دخترا آب بدن این گلشون رو و احشامشون رو، با اون قدرت موسایی که میدانید با یه حک راست طرف رو مرخص کرد، با اون قدرت اومد جلو و عرضم به خدمت حضرت عالی زد کنار و این گوسپندان رو آب داد و این دختران رفتند. اومد کنار سایه نشست، سرش رو بلند کرد، قریب این دیار فرار کرده از مصر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا فقیر محض تمام خیر تو هستم و بس، هیچ حرف دیگه برای گفتن ندارم. یه مرتبه دید داره میاد یکی از این دوتا جاعت اهداهما، یکی از اون دو خانوم دو دختر داره میاد. بعد آیه رو بخونید، الست تمشی الست تهیائن. من نمیتونم بگم، یعنی جان مطلب رو اگر بخوایم درست این رو بیان کنیم نمیشه گفت. تمشی الست تهیائن، این دختر داره میاد اما بالا بلند اشبگر سر به ناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. با چه حیا و زیبایی داره میاد قرآن یه جوری توصیف میکنه که تمام اون حالاتی که دوست دارید تو ذهنتون دارید میبینید. تمشی الاسته یا ان. بعد گفت که ان عبیت اوک، بابای من شما رو خواسته است، صداتون زده است که اجر این کاری که برای ما انجام دادید به شما بدهد. بعد از اون طرف اومد به بابا گفت که بابا این آقا خیلی، شما که میخواید یه مباشری رو استخدام کنید، این خیلی قدر، این خیلی من استعجرد القوی الامین، هم قدرت زیادی داشت هم چقدر چشمهاک بود و چگونه با ما رفتار کرد. بالاخره دختر خواستگاری کرد از جناب موسی، بابا هم خواستگاری کرد از موسی. یعنی یه مراسم زیبای معارفه، یه زن و مرد و یه ازدواج و یه حالاتی رو اصلا میبینیم که واقعا یه نمایش زیبای عجیبی رو معطوف به حالات روحی و وجودی اون زیبای درون لطیف آدمی خداوند سبحان به کار میکشد و نشان میدهد. حتی کار به اونجا میکشد که بغلغت الابواب و قالت هیت لک، حتی چنین حالاتی رو هم خداوند در قرآن مذکور میکند و معطوف به وجود انسان یاد میکند. دیگه این دامن درازی داره، این نوع بحثا مطرح نیست، هیچ وقت منم به همین مقدارش بسنده میکنم. معنای سوم، قرآن مثانی است، همه حالات وجودی انسان رو خدا تو قرآن مطرح میکنه، برای همش آیه داره، معطوف به تمام حالات انسان، قصه حال و روان انسان رو در این کلام به زیبایی ذات حق منعکس میکند. این میشه مثانی. سه معنا برای کلمه مثانی خدمت عزیزان مطرح کردیم. پس بنابراین یک احسن الحدیث، دو کتابن، سه متشابه ها، چار مثانی. پنجم، تقشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. تقشعر رو من، این کلامی است که از آن اقشعرار پیدا می کند. اقشعرار به معنای لرزه و استراب، اون حالتی که گاهی میگید مو بر بدنم راست شد، این گنجشک رو گرفته، این آزاده تو دستش، او داره پر میزنه، دل میزنه. این باب اقشعر است با اول طلبه ها، الطفل یلعب و العصفور فی تعبی. تقشعر رو منها، این قرآن، از این قرآن به اقشعر و اضطراب و لرزه میرسد. جلود الذین یخشون ربهم، جلدها، بدن و پوست و اجزاء وجودی اون کسانی که یخشون ربهم، به خشیتی از خدا در شناخت این قرآن، از دامن این قرآن میرسند. اما ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، ثم برای چی میاد؟ برای ترتیب زمانی میاد، یعنی بعد از اینکه این اتفاق میفته، بعد از اون تلین و تلین از ماده لینت، لینت یعنی چی؟ یعنی نرمش به تمام معنا. فبه ما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر این رحمت خدا به توست که تو لینت داری، کلام تو نرم فروتنانه، نگاه تو فروتنانه، رفتار تو با لینت، قلب تو لینت. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، بعد یک باره، بعد از اون استراب، این قرآن به آرامش، به قرار میرساند، قلبهای مخاطبان خودش رو با اونها که به این کلام رجوع کردن، حتی جسمشون رو به قرار و لیلت میرساند، جلودشون رو و قلوبشون رو و روان و جانشون رو الی ذکر الله، به سوی خدا و ذکر الهی، که خود ذکر الله همون قرآن و کلام حق است. خب این چی شد؟ این ویژگی پنجمی که الان من به این شیوه خدمتون ترجمانش رو عرض کردم در بیانهای شریف، این خیلی عجیب است عزیزان. از مهمترین ویژگی های این کتاب و این کلام الهی این است که عزیزان، قرآن ابتداءً به چه بیانی بگم خدمتون، گریبان ما رو میگیرد، تکان میده ما رو، هرچی داریم میریزه، تکان میده ما رو. این دو تا شانه رو بگیرید، این کت رو تکان بدید، پهلوانی، هرچی از فرو میزد دوباره صاف میکند، میچیند، منظم میکند، از نو میسازد. قرآن آدمی رو به هم می‌ریزد. کدام آدمی رو؟ آدمی گرفتار غرور را، گرفتار نخوت را، گرفتار شهوت را، گرفتار طمع و آز رو، دوباره بازسازی می‌کند این انسان رو، اما یه انسان دیگری می‌سازد. ابتداءً تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بحر عطا. ابتداعا نگاه میکنید میبینید که کان الانسان ظلوما جهولا، برو دنبال کار ظالم جاهل، خلق الانسان ضعیفا، برو سراسر وجود ضعف است. یا ایها الناس انتم الفقراء، هیچی ندارید، فقیر محضید. تمام اون غرور کاذب انسان رو و تمام شخصیت واهی انسان رو خرد میکنه قرآن، یک لرزه‌ای به این پیکره در میارد. وقتی آدمی آشنا میشه با این حقایق، با توحید قرآن، با معاد قرآن، با جلال و جمال قرآن، وقتی با خودش تو قرآن آشنا میشه، به جایی که قتل الانسان ما اکبره، کشته باد این انسان چه موجوده ناسپاسی است، خوب که تخریب میکنه انسان رو، حالا مجدد این وجود چی میشه؟ بازسازی میشه. اما الان که ساخته میشه چیز دیگری است. اون انسانی بود که شایسته مرگ بود، اون انسانی که ظلوم بود، جهول بود، عجول بود، ضعیف بود، اما الان که دوباره میسازد سمتلین و جرودهم و غروبهم، انسانی میسازد که لقد کرمنا بنی آدمه و حملناهم فی البر و البحر. این دیگه انسانی است که به مقام چه رسیده است؟ کرامت رسیده. این انسانی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین قوام و شخصیت است و در باطنین جایگاه است. این همون انسانی است که دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. نحن اقرب الیه من حبل الورید. دیگه یار نزدیکتر از من به من است، دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. و خدا این که در این نزدیکی است، پایان کاج بلند و و و یعنی یک بار میرید تو آغوش خدا، یک بار بعد از این که میسازد یه شخصیتی رو میسازد که عجین و قرین است با اون که هو معکم اینما کنتم، دم به دم و آن به آن، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم مشکلی نداریم، وقتی چون تو با ما این ندارم هیچ غم. ابتداعا انسان رو میریزد، باورها، عقاید، ذهنیتها، توهمات، عادات، همه چی رو قرآن فرو میریزد. بعد یه انسانی میسازد که خلیفت الله است، با یه جهان بینی خاص، با یه بینش دیگر. اگر خاطر مبارک عزیزان باشه، همینجا نشستیم، بنرش همون سال زده بودن پشت سرمون، انگامی خدمت دوستان بحث رو مطرح کردیم، رسیدیم سوره مبارکه ای رد به این آیه: ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اونها که ایمان آورده اند، اینها جانهاشون مطمئن می شود به یا ذکر الهی، و بدانید فقط به ذکر خداست که جانها به طمأنینه و قرار می رسد، به اطمینان و قرار می رسد. دو جلسه رو اختصاص دادیم به اون بحث و همون آیه خدمت دوستان عزیز، دو شبمون رو با همون آیه، و بالاخره این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم و اون هم عجیب بود، اون آیات و اون مباحثی که مطرح می شد. دقت بفرمایید: اما به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن میاد به هم می زند تمام محاسبات ذهنی ما، شیوه نگاه ما رو به زن، به فرزند، به مال، به مقام، پست، وزارت، وکالت، وزارت، ریاست، به مرگ، به حیات، به همه چی دیدگاه های ما رو به هم میزند، بازسازی میکند به گونه ای که با تمام اطمینان ما را میسازد، به گونه ای که انسان وقتی نگاه میکند نه فقر براش معضله، نه غنا براش معضله. فکر نمی کنید الان از بحرانهای جدی جامعه بشری بحران فقر و غناست؟ یعنی انسان از یه طرف فقر رو میبینی، جهان مسلح، جهان گرسنه. او کی نوشت؟ ویلی برانت 20 سال قبل نوشت، حالا دارید اوجش رو میبینید. نگاه میکنید بحران فقر در جامعه بشری، بحران غنا. از یه طرف میبینید آفتاب به آفتاب بیش از 60 هزار کودک از گرسنگی جان دهند، آمارهای سازمان ملل رو میبینید. از اون طرف میبینید آماس کرده های باد کرده از خوردنی که از مهمترین بیماری های اونها الان بیماری چاقی است، از 12 فاکتور اصلی اولش اینه براشون. یعنی بحران فقر و غنا. قرآن به هم بیریزد وجود انسان رو، به دیدگاه انسان رو به این دو پدیده به جایی میرساند که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه فقر برای انسان مشکلی است، نه غنا برای انسان مشکلی است. این دیدگاه و نگاه هر دو مسئله رو حل میکنه. از مهمترین مشکلاتی ها تو زندگی انسان‌ها رو افسردگی ها، الان آمارها خیلی بالا رفته در دنیا، یه وقتی میگفتن 10%، اون آقای موریس در اون کتاب مدیکال سایکولوژیش می نویشت. بال کی بود این کتاب؟ 10 سال قبل بود، مثلا 12 سال قبل بود. آمار مثلا 10%، 12%، الان میگن آقا 25% جامعه بشری افسردگی دارن. از مهمترین عواملی که انسانها رو به افسردگی میرساند، یه چهارم جامعه بشری حالت دپرشن پیدا میکنن، و این حالت رو پیدا میکنن چیست؟ ابتلاعات، مصائبی که تو زندگی برای انسانها پیش میاد، مرگ عزیزان، مرگ عزیزان، بیماری های سخت، مشکلات و شدائدی که در زندگی آدمی رو گرفتار میکند، اینها به هم میریزد انسانها رو. وقتی که اون دیدگاه میاد به هم میریزه، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، دوباره میسازد وجود انسان رو، بعد انسان نگاه میکند به ابتلاعات زندگی، دیگه چی بالاترین ابتلا است؟ اون آقازاده‌ای که امشب در تمام محافل شیعی نامش رو بردند و میبرند، دیگه چی بگیم دیگه؟ بالاخره وقتی نگاه کرد و دور عمو جان خلوت شد، به همه گفت سید الشهدا که فردا در این بیابان چه اتفاقی براتون میفتند، اومد جلوی عمو، صدها بار شنیدید، گفت عمو جان شما گفتی تمام مردانی که در این بیابان هستن تا غروب عاشورا، تا غروب این روز دهم بر خاک خواهند غلطید. انا فی من یقتل، منم جز به کشته ها هستم؟ خیلی زیبا و رندانه سوال کرد قاسم. حضرت نگاهی کردن، از همین بنیان سوال کردن، فهمیدن عمو کیف الموت اندک، تو دیدگاهت به مرگ چیه که این سوال از من میکنی؟ تو مرگ رو چی میبینی که این سوال از من میکنی؟ ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، پاسخ رو از این دست داد قاسم. عمو جان احلا من الاصل، من مرگ را شیرین تر از اصل میدانم، این مرگی که در کنار شما باشد، این مرگ و این شهادتی که من در محضر تو داشته باشم از اصل هم برای من گواراتر و شیرین تر است. یعنی کار به اونجا میکشد که آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. مرگ اگر مرده است او پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. دیدگاه انسان به مرگ و به ابتلا و ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. والله شعار نیست عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، شعار نیست، مال نمیدونم زمان غیره نیست، مال اصل زمان من و شماست. کسانی که پخته شدن و ساخته شدن با این تفکری که ثم تلین و جلودهم و قلوبهم و این نور هدایت به دلشون، تو عزیزترین عزیزانشون رو از دست دادن. همین اخیراً من بعضی از دوستان خودم رو تو همین سالهای اخیر عرض می‌کنم، حتی تکان نخوردن، خم به ابروشون نیومد، همه چیز درست منظم، دیدگاه ها دقیق. یا رب این نوگل خندان که تو داودی به منش می‌سپارم به تو از ترس حسود چمنش، امانتی رو تحویل ذات حق دادیم، وظیفه بیش از این نداریم. این دیدگاه، این چی میاره تو وجود انسان؟ این چه تلین و لینتی میاره تو وجود انسان و اون دربدری ها و پریشانی ها و آواریگای ذهنی و تحیرهای ذهنی برای انسان چی درست میکنه؟ این کار قرآن است. دیدگاه رو به بلا و ابتلاعات زندگی هر سمون عالم که او باور کند از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ خوشترابتر از سماع بانگ و چنگ. به اینجا میرسد کار آدمی. اون لینت قلب رو گرفته است و شده یا ایتها النفس المطمئنه. این پنجمین ویژگی، قرآن تخریب میکنه غرور کاذب شخصیت انسان رو، دوباره میسازد و چه میسازد وجود انسان رو. گاهی من تنبویم باشه، حالا وقتی بعضی از دوستان میگفتن بالاخره این تجربه 6 سال معلمی دیگه، گاهی سر کلاس حالا فرقی هم نمیکنه حوزوی یا دانشگاهی، طلبه یا دانشجو، بالاخره میگه اون جلسه اول دوم کلاس این شروع میکنه، هنوز ما درس رو نگفتیم اظهار فضل کرده، باز دوباره، باز سه باره. جلسه اول من تحمل میکنم، خیلی تشکر میکنیم، میذاریم آقا فیوزاتشون رو برسانند و دانشجوها بهره‌مند بشن. و جلسه دوم که من میام سر کلاس، یه 10 دقیقه رو 20 دقیقه که درس رو میگم، این کار زیاد کردم، اعتراف میکنیم اینجا، یه سوالی مطرح میکنم که فقط باید آخوند ملا صدر از تو قبر بیاد جواب بده، هیچی دیگه نمیتونه جواب بده. بعد به این دوست عزیز میگم شما که ماشاءالله به حمد الله خیلی شارپید و اسمارتی، شما بفرمایید این زرد میشه، قرمز میشه، سفید میشه، آبی میشه، سرخ میشه، همه رنگا رو میندازه. خب باز اب نداره، اشکال نداره، مشکل نیست. و درسو میگم باز 10 دقیقه رو دیگه سال دیگه مطرح میکنم، اون سوالایی که فقط باید بو علی سینا بیاد جواب بده، هیچ کی دیگه نمیتونه جواب بده. باز 2 تا 3 تا سوال تا پایان جلسه. بعد که میام سر کلاس جلسه سوم با این دوستمون و دوستانمون، اصلا فضا فرق کرده، میبینم از همه بیشتر دقت داره، از همه بیشتر داره توجه میکنه. این یه غرور کاذبی در وجودش بود، یه خرده علمی بود. میدونید خرده علم خیلی اذیت میکنه انسان رو دیگه، یعنی همه مشکلات ما از خرده علمه. از اینکه یه کمی چیز نپخته میدونیم. اونها که پخته میشن که دهانشون رو میبندن، اون نپخته هم که دهانشون رو زود باز میکنن، به ابراز فضل میکنند. این حالت. اما اون غرور کاذب رو من گرفتم، این فرد میشه بهترین دانشجوی این ترم من، این میشه دیگه اون تاپ، میشه عالی ترین دانشجو و سیر خودش رو هم پیدا میکنه. به زیر میکشد قرآن، آدمی رو دوباره به اوج میرساند، اما به شکل دیگه. اون انسانی که اومد پایین چیزی بود، اینی که الان ساخته شد چیز دیگری است. فرمود تطشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. پنج ویژگی رو مطرح کرد. حالا ادامه‌شو بگم. ذالک هدى الله. این ذالک اشاره به چی داره؟ به این الله نزل احسن الحدیث، به این احسن الحدیث و این قرآن. ذالک، این قرآن با این پنج ویژگی، هدى الله، این هدایت خداست و همون نوری است که میخواد صدر شما رو چکار کنه؟ شرح بدهد. ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء. این هدایت الهی است و خداوند به این هدایت هر کرا که بخواهد هدایت میکند. ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء. خب این آیه ذالک هدى الله دیگه، هدایت الهی همینه، بدون چیز دیگه ای نیست. اگر صحبت از سنت است، اگر صحبت از عترت است، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، هر شب دارید این حدیث شریف رو از زبان وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی در این کتیبه پشت سر میبینیم، ببینید عترت شرح قرآن، شارح قرآن است. در حدیث قدیر پیامبر فرمود اون ثقل اکبر قرآن، ثقل اصغر عترت منه. عین تعبیر پیامبر به اصغر و اکبر بود. توجه دارید؟ یعنی ائمه علیهم السلام جلوات قرآن. لذا به امیرالمومنین میگید قرآن ناطق. توجه دارید؟ پس محور چیه؟ اون هدایت قرآنه، سنت و عترت شرح قرآنه، تبیین قرآنه. فرمود ذالک هدى الله، این هدایت الهی است، یهدی بهی من یشاء، خداوند با این هدایت هر کرا بخواهد هدایت میکند. با این هدایت دو جور این آیه رو من براتون میگم، یه جوری که خیلی راحت و تمام و پاکیزه و هیچ مشکلی نیست، یه جوری دوم که ذهن دوستان عزیز جوانمون رو درگیر کرده است. اون اولینه که یهدی، فاعل یهدی کیه؟ کی هدایت میکنه؟ خدا. بهی یعنی به آن، آن یعنی چی؟ یعنی قرآن. خدا هدایت میکند به این قرآن، من موصول عامه، یعنی هر کسی را. یشاء فعل مضارع خواستنه، یعنی بخواهد، یعنی هر کسی که او بخواهد. بله این یه معنا، خدا هر کسی رو که بخواد و مایل باشه و بیاد ثبت نام کنه با این قرآن هدایت میکند. یعنی از ناحیه قرآن هیچ محدودیتی برای هدایت انسانها و از ناحیه خداوند وجود نداره، هیچ کمبود امکانات، منابع، تدارکات، پشتیبانی نیست. این قرآن هدن لناس است، ظرفیت هدایت 7 میلیارد انسان امروز را دارد، کما این که تمام انسانهای طول تاریخ از اصل نزول رو این قدرت رو داشته که قرآن هدایت کند. این یه معنا، یعنی فاعل یشاء میشه کی؟ اون من موصول، هر کسی که بخواهد، هر کسی که خودش بخواهد. شما بخواهید قرآن هدایتون میکنه، و وقتی نمیخوای عزیز من، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از حجاب طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ خب تو نمی خواهی، اگر بخوای هدایتت می کند. هیچ تمایز و تمیزی قرآن با هیچ کس خیشاوندی ندارد، خدا با کسی خیشاوندی ندارد. همون که گاهی گفتیم دیگه، کوتاه‌تر حکایت عطار رو بارها خدمت دوستان، بیدلی میگفت در پیش خدا منطق الطیره، بیدلی میگفت در پیش خدا که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه، اون زن عارفه قرن چهارم، رابعه اونجا مگر بنشسته بود؟ گفت ای عاقل، که این در بسته بود؟ در گشاده است این پسر، لیکن تو روی سوی آن در کن، مراد خود بجوی. تو رودت که پشت کردی، برگردوندی خودت رو، بلا این قرآن داره تو رو صدا میزند، آن با آن روز و شب داره صدا میزه، تو لبیک نمیگی. فرمود ذالک هد الله یهدی بهی من یشا. تا اینجا خب این روشن و هیچ ابهامی نداره، اما اگر نه این نباشه ولی اونی باشه که در دیگر آیات هم همونه که الان عرض میکنم، یعنی فاعل یشا نه اون من موصول بلکه کی؟ فاعل یهدی، خدا. یعنی یهدی بهی من یشا، خدا هر کرا که بخواهد با این قرآن هدایت میکنه. بعد اینجا این سوال تو ذهن شما میاد، خب پس اگه کسی رو خدا خواست هدایت کرد دیگه تقصیر اون که خدا نخواست چیه دیگه؟ او رو خدا خواسته است و این رو خدا نخواسته است و با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. این ابهام و این سوال تو ذهن پیش میاد که سریعا عرض میکنم منظر مارکسون. بله اگر معنا این چنین باشد روشن ماجرا چیست. عزیزان من، قرآن در دو سطح هدایت انسان ها رو هدایت میکند، یه هدایت عام یه هدایت خاص. هدایت عام قرآن مال کیه؟ مال همه است، یعنی نازل شده است برای ناس. مخاطب قرآن کیه؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ناس یعنی کی؟ یعنی تمام 7 میلیارد امروز روی زمین ناسند. اسم جنس جمعی است، شامل تمام افراد دنیا یکجا می شود، تمام انسان های موجود. مخاطب قرآن ناس. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، این کتاب رو فرستادیم تو ناس رو از ظلمت به سوی نور ببری پیامبر. این میشه هدن للناس، برای همه است. اما ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. نه دیگه، اینجا یه هدایتی داره این کتاب که مال ناس نیست، مال ناس متقینه، مال متقینه. هدن و بشرا للمؤمنین، للمحسنین. نه دیگه مال ناس نیست. یه سطح هدایت قرآن مال همه است، مخاطب میشه و این بدانند و این دستور و این صدق است و این کذب است و این امانت است و این خیانت است و این ظلم است و این کفر است و این ایمان است و این و مثال. اما اگر کسی اومد این سطح اول هدایت الهی رو قبول کرد، یکی از این ناس اومد به این سطح اول هدن للناس رو پذیرفت، گفت ربنا آمنا سمعنا آمنا، پذیرفتیم قبول کردیم تمام. اگر این رو پذیرفت خداوند اون رو به سطح بعدی هدایت میبره، یعنی لایه های بعدی فهم قرآن و لایه های انس با قرآن و حقایق بعدی در جان و وجود او شکوفا میشه، میره به مرحله بعدی شرح سعد، میره به مرحله بعدی شرح سعد. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اون کسانی که اون سطح اول هدایت رو قبول کردن خدا حالا میبردشون به یزید الله، اضافه میکنه خدا بهشون، میرن هدایت. این آیه رو که دیگه همتون میخونید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که میان به اون جد و جهد در میدان هدایت لنهدینهم، خب بابا اینا اومدن انسانهای خوبی هن، درست کارن، پس لنهدینهم یعنی چه؟ یعنی هدایت بعد از هدایت، یعنی مرحله بعدی هدایت، مرحله سوم هدایت، مرحله چهارم هدایت. بعد به کجا میره دیگه؟ صرف نداره این لنهدینهم. ذالک هد الله یهدی بهی من یشا، اینه خدا هر که رو بخواد، یعنی هر کسی که اومده اون سطح اول هدایت رو میره دوم رو میره سوم. آخوند ملا محسن فیض کاشانی که اسمشو شنیدید، عرض به خدمت، کار عجیبی انجام داده دیگه. غزالی احیاء علوم الدین رو نوشته است، ایشان اومده ذیل زده و شعر کرده است، یه دانشمند اهل سنت این کار کرده است، این عالم بزرگ شیعه اومده گفته بیا با هم من فکری کنیم، تو گفتی حالا اقول، من اینو میگم، شده محجت البیضا فی شرح الاحیاء. این شده خیلی کار بسیار، یک اتحاد فکری، یه همافزایی فکری، خیلی کتاب عجیبیه، کتاب خاصی است این هشت. یه جایی مرحوم آخوند ملا محسن میگه کسی گفت، معلومه تو این افراد بزرگان وقتی میخوان از خودشون بگن نمیگن من دیگه، میگن کسی مؤمنی گفت، یه بنده خدا اینطور گفت، اما معلومه خودشه، که من احساس میکردم که میخوام با لایه ها و سطح بعدی قرآن آشنا بشم. خب ابتدا اون قرآن میخوندم و متوجه میشدم، یه مقداری کار کردم با خودم، با نفسم کار کردم، به طهارت جان افسودم و توانستم که پاره از دامهای نفس رو بفهمم، بشناسم، مهار کنم، بعضی از زنجیرها رو باز کنم. به تدریج احساس کردم وقتی که قرآن رو میخوانم من نمیخوانم، احساس کردم پیامبر برای من میخواند. یعنی گویا مجلس چه خوش از صوت قرآن زده دل رو با شنیدن، پیامبر داره میخونه من گوش میکنم. به اینجا رسید کارم. یه مقدار دیگه کار کردم با وجود خودم، یه طهارت بیشتری اومد. خیلی از عرض به خدمتون تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم، خیلی چیزها رو از وجود خودم بردم، خیلی شهوات رو پاک کردم، قلم کشیدم، تطهیر کردم. به جایی رسید که وقتی میخوندم کلام الهی رو احساس میکردم که جبرئیل برای من میخواند، نه پیامبر. یه مقداری رفتم بالاتر. به جایی رسید که وقتی میخواندم مستقیما قال الله تبارک و تعالی، مستقیما گویا خدا برای من نجوا میکند کلامش را. دروغ نمیگه آخوند ملا محسن فیض. این مرحله هدایت بعد از هدایت، این همان است که زمانی در سوره مبارکه واقع همینجا باز توفیقی بوده، سالی واقع رو میگفتیم، رسیدیم به این آیه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این رو بذارید پیش یه فقیه، میگه یعنی با دست بی وضو به قرآن دست نزن. بابا این کف فهمشه جان برادر، این چیزی دیگریست براد آیه. انه لقرآن کریم، این قرآن کریم است، نابترین وحی الهی است، اما فی کتاب مکنون، این مکنون بسته. شما با یه لایه اول و سطح اول قرآن آشنا میشید، ذالک هدی الله، این سطح اوله. اما اگر این سطوح بعدی احسن الحدیث کتاب متشابه مسانی تقشعر رو میخواید برید تو لایه های بعدی و مراحل بعدی و سطوح بعدی، نیاز به چی داره؟ لا یمسه الا المطهرون. این نیاز به اون طهارتی داره که آخوند گفت. این با طهار هر مقداری که طهارت وجود انسان بیشتر بیاد، جان و قلب و ذهن انسان مس میکند حقایق بعدی و ظرائف بعدی و هدایتهای بعدی قرآن رو و به میراث میگیرد، تا جایی میرسه که دیگه گویا به تعبیر امیر قرآن تو وجود انسان شکوفا میشه. او شرح صدره دیگه به این شکل شده که میاد تو وجود انسان، بعد دیگه میشه فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون به جان در شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، جان چو دیگر شد. چقدر زیبا گفته است مرحوم اقبال لاهوری. خیلی مقصد و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آیین مسلمان دیگر است، گله میکنه، مقصد و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آیین مسلمان دیگر است. الاسلام شیئون بل قرآن شیئون بل مسلمون شیئون آخر، به تعبیر بعضی از بزرگان گاه این طوره. مسلمون چه نسبت و دخلی در زندگی 24 ساعت بنده در شهر تهران با قرآن؟ کجای زندگی من با قرآن منطبقه؟ فصل مشترکش کجاست که ادعا کنم قرآنیم و مسلمانم؟ بله، حالا هست، من بلوان فرض دارم میگم. انه لقرآن کریم. بعد این نکته رو خدمتون عرض کردم اونجا، بذارید بگم دیگه، حالا دیگه تنوعی شد، بذارید بگم چی عرض کنم. معذرم بارا که دوستان ارادتمون رو به ساعت مقدس قرآن بگیم و بحث رو جمع کنم، معذرم باراکتون اگر بشه آیه رو تمام کنم انشالله. در گذشته یکی از راهایی که با سلاطین و حکام میخواستن خیلی راندخاری کنن، نزدیک بشن، زن دادن بود، بهشون همسر میدادن، این قبیله این شهر، ازدواج های سیاسی ازدواج میکرد، بعد از این طرف راندخاری میشد، میشد برادر زن سلطان، این میشد خالو المؤمنین معاویه بالاخره عرض و این چیزها بالاخره اینها. این عروس سلطان رو میآوردن وارد شهر میکردن، وارد شهر که میشد از ابتدا این صورت عروس بسته بود، هیچ کسی حق نگاه به عروس سلطان رو نداشت، تا میرسید به اون ارگ، یعنی به منطقه اصلی پادشاه و سلطان ملک. وقتی میرسید تو منطقه اصلی، دستور میداد پادشاه صورت عروس رو بردارن، که این خواص و نزدیکان و مجموعه کارگزاران این ارگ، ارگ دولتی، بشناسن عروس سلطان رو و بدونن کی عروس سلطان و چطوره. به خواص که میرسید این صورت رو باز میکرد. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بسته صورت، لا یمسه الا المطهرون. حالا این آیه، این سابقه تاریخی چه کرده است مجدود ابن آدم؟ شما اصلا شعر پارسی رو ما در ادیبان فارسی تقسیم میکنن، میگن شعر قبل از سنایی و شعر بعد از سنایی. توجه دارید؟ عروس حضرت قرآن، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، که دارالملک ایمان را، اون ارگ سلطانی میشه دارالملک ایمان و قلب ما، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. قوغا چیه؟ حسد، بخل، کینه، آز، کبر، هرس، مجرد بیند از قوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، میبرد بالا هر کسی که بیاد و تو این میدان باشه، یهدی بهی کسی را و یذل بهی کسی را، و ما یذل بهی الا الفاسقین، که در ادامه میاد اینها هدایت میشن، اونها هم نه. فرمود و من یذلل الله فما له من هاد، اما کسی را که خدا اذلال کنه دیگه هادی نداره و هدایتی بر او معنا نداره. و من یذلل الله، آیا از اسامی خداوند مذل است؟ خیر. آیا اذلال فعل الهی است؟ خیر. اذلال یعنی گمراهی، کسی رو به گمراهی بردن، به کجراه بردن. خدا انسان رو برای هدایت آفریده است یا برای زلالت؟ برای رحمت یا غضب؟ رحمت. اینا که بدیهیات قرآنه، اینا که میدانیم. پس این من یذلل یعنی چه؟ ببینید ساده عرض میکنم. الان اگر تمام نور این ساختمان یه مرتبه برق قطع بشه، الان نور اینجا یه لحظه قطع شد، الان چه اتفاقی میفته؟ یه تاریکی کامل حاکم میشه. آیا کسی ما را به تاریکی فرو برد یا نور رفت؟ برق رفت. قطع شدن برق مساوی است با ظلمت، رفتن این نور مساوی با ظلمت. و من یذلل الله، اگر کسی تمایل نداشت که از هدایت الهی بهره ببرد، دوست نداشت، مایل نبود از این هدایت بهره ببرد، خداوند کاری که میکنه این هدایت را از سر او برمی‌داره، سایه هدایت خودش رو برمی‌داره. به مجرد این که هدایت الهی از انسان برداشته شد، انسان میشه چی؟ میشه زال. این چراغ و شعاع هدایت اگه برداشته شد، اون شرحه دیگه نیست، اون نوره نیست دیگه، تمام کن. یعنی این اذلال، اذلال ابتدایی نیست اصلا، معنای اذلال نداره، یعنی فقدان الهدایه، یعنی نبود هدایت. و این اذلال، اذلال مجازاتی است، یعنی به پاس عمل، به ما کنتم تکسبون، به ما کنتم تعملون، به پشت کردن و قهر کردن و نمیخوام تو، هدایتت مال خودتو، میشه و من یذلل الله فما له من هاد. اما اگر کسی از این هدایت الهی روی گردان کرد، دیگه هیچ هدایتی براش وجود نداره. خیلی تکان دهنده است آیه عزیزان. و من یذلل الله، یعنی کسی که کنار بزند قرآن رو، این هدایت الهی رو، فما له من هاد، هیچ هدایت دیگه نداره. یعنی این آیه و این مضمون آیه اثبات می کند که انسان برای هدایت، اگر هدایت رو بفهمیم، برای اون شر و سعد، برای آدم شدن، برای انسان شدن، برای مسلمان شدن، برای خدایی شدن، برای رسیدن به اون هدف وجود خودش، هیچ راهی جز قرآن نداره. این به این معنا نیست که بگیم آقا این اسم، این فکر، این مکتب حرف خوب ندارن. نه، ممکن خیلی حرف خوب داشته باشن، اما در کنار حرف 100 تا حرف خوبشون 200 حرف باطل دارن. یعنی شخص من هازا و شخص من هازا به تعبیر امیرالمومنین در کنار حقشون 10 تا باطل دارن. المرکب من الخارج و داخل، خارج و مثبت در منفی، منفی. اما تنها جایی که این هدایت سره یک دست و پاکیزه رو خدا برای انسان، که انسان رو این هدایت انسان میکنه، گاهی بعضی ما انسان باشه، حالا دین ما مگه میشه انسان بدون آموزش الهی؟ مگه انسان میشه؟ اصلا انسان شدن ما از کیه؟ از اینکه خدا ما را انسان آفریده است. اگر ما بخوایم انسانی زندگی کنیم، یعنی باید خدایی زندگی کنیم، بلا که حیوانیم. توجه دارید؟ سلخ میشیم از اون که باید باشیم، جدا میشیم از اون که باید باشیم. دیگه امیرالمؤمنین قوغا میکند، برید بعد مراجعه بفرمایید، من وقت گذشت دیگه نمیخوام بخونم. خطبه 176، قلب مقدس سید الشهدا شاد میشه از خوندن این کلمات، هم دو سه کلمه شو فقط میخونم. فرمود و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغشب. اینو من شرح کردم در کتاب بهار دلها، کامل این خطبه رو شرح کردم. و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش، این قرآن فقط که خیرخواه شماست، که هیچ قشی توش نیست، هیچ منفعت دیگه توش نیست برای کسی. آب با آسیاب کسی قرآن نمیریزد جز خودتون، به هدایت خودتون. ول هاد الذی لا یضل، هدایتگری است که هیچ زلالت در اون نیست. ول محدث الذی لا یکذب، سخنگویی است که هیچ دروغ ندارد. ما جالس هذا القرآن احدون، هیچ کی با قرآن نمینشینه الا اینکه وقتی بلند میشه افسوده میشه و کاسته میشه. افسوده میشود به لحاظ هدایت، کاسته میشود از او از زلالت، خیلی زیبا، از نابینایی و کوری به تعبیر امیرالمومنین. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، اگر کسی با هدایت قرآن آشنا شد، علی میگد والله فقر دیگه نداره بعدش، نیاز به هیچی نداره اگر با قرآن آشنا شد. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، و برای هیچ کس قبل از قرآن غنا نیست، هیچ غنایی نیست. یعنی تا با این هدایت آشنا نشده باشی نمیتونی هرگز غنی بشی، راه غنی شدنت اینه. و بعد از آشنایی با این هم هیچ فقری در جان و روح تو وجود ندارد. بنفهمد واستشفوع من ادوارکم، شفاتون رو از قرآن بگیرید، شفای درداتون رو. واستعینوا به، استعانت بجوید در کاستی هاتون. فان فیه شفاء من اکبر الداء، در این قرآن شفاست از بالاترین دردها که کفر است و نفاق است و قی است و ظلام است. فاسأل الله به و توجهوا به الی، از خدا با قرآن چیزی بخواهید و با قرآن به سوی خدا توجه کنید و رو بیاورید. قوغاست تا پایان که امام میگن که دیگه من میگذارم انشاءالله دوستان خودتون مراجعه میفرمایید. بالاخره عزیزان من، بدیهیست یه چیزهایی، ای کاش که ما عالمانه حرف بزنیم، ای کاش که بالاخره این مفاهیمی که امروز در این 100 سال اخیر 50 سال اخیر بیشتر مطرح شده در دنیای غرب، دستاوردهای اندیشه بسیاری از این فلاسفه و ما نوف کردن رو بحث حقوق بشر و آزادی و غیره و فلان و ببینید، چون بن کار میلنگه، اون ته کار میره، یعنی به یه جا که میرسه بعد شما در تشخیص اون عدالت اجتماعی، خود اون عدالته در تفسیر اون عدالت و این که شما وضع و شیفی موضعه یه چیز در موضع خودش بذارید میشهد، اون موضع کجاست، اون تعریف درست چیه برای این کدوم آزادی، کدوم انسان. میبینید 100 تا تفسیر ازش بده، برای این جماعت آزادی معنا دارد، برای اون جماعت آزادی معنا ندارد، برای ملت یمن معنا نداره، برای ملت فلانجا معنا داره. اینا با 6 سال بسوزن تکه تکه بشن بچه هاشون کودکاشون، اما برای دیگران معنا داره. یعنی با اوکی یجور و با ایلا یجور مبنا نداره این تعاریف، درست متصل نیست به اون سرمنشه اصلی، لذا متغیره، متلونه، نمیشه اون اصلا شناخت این عدالت اجتماعی رو چیه و کدوم معنای واقعیش. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا و من یضلل الله فما له من هاد. پروردگارا به عظمت قرآن، به خون سید و شهدا، به آیه کلامت ما رو قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی محشور بگردان. صلواتی نادر اگر به مقدار یک دهم، بعضی ها رو میگم حالا به یک دهم اون که وقت میذاریم تخت 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 تخ. اگر یک دهم اون برای این کلام وقت بگذارید بعد ببینید چی میشه. نمیتونم چیزهایی رو بگم، تریبون است و احتمال سوء برداشت، لذا من نمیتونم خدمت بستم. بالاترین همین جمله رو عرض میکنم، بالاخره گفت آفاق را گردیده ایم، بسیار خوبان دیدم آفاق را گردیدم، اما تو چیز دیگری، این طرف دنیا اون طرف دنیا دیدیم، بودیم، رفتیم، آمدیم. عزیزان، این فکر، این مکتب، این گروه، این $1000 دادن برای این 3 روز رو دیدیم، این دوره ها رو
اما وقتی همه محتوا ریخته میشه به عظمت الهی، به جلال خدا قسم یاد میکنم میرم هیچی نداره، اینم هیچی نداره. اما دریقا 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 که نیست بین ما. اسمش هست اما حقیقت و ماهیتش کمرنگ. خدایا با آبروی قرآن به مردم ما، به جماعت ما، به کشور ما، به همه ما توفیق انس، اتصال، وابستگی به کلامت را عنایت بفرما. خب من به سرعت دیگه باید کوتاه بگم، هر شب میگیم زمان رو کم کنیم اما نمیشه، مگر نگم دیگه این قسمت های بعدی رو دیگه ما میگیم که کمتر بگیم. خدا فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. ویژگی پنجم رو میخوام بگم، ویژگی پنجم یزیدیان رو خیلی سریع. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای رسولان من از طیبات بخورید، بعد وعملوا صالحا، بعد میتونید عمل صالح بکنید. یعنی چی؟ یعنی نقش خوردن در عمل کرده انسان. این جوان مردان خفته بیدار شدن از درون غار، 300 سال گذشته، بعد گفتن یه چیزی میخواییم بخوریم، گفتن بگیریم پول رو برو چیزی بخر. بعد گفتن فلینظر ایها ازکا طعاما، برو ببین چی غذای حلال پاکیزه پیدا کن برامون بیار بخوریم. اولین دغدغه‌شون بعد از بیدار شدن 300 سال چی بود؟ پی نان حلال بودند، پی نان حلال. چقدر آیات رو من بگم براتون و این مطالب رو بازگو کنم که بالاخره روشن و مشخص. از مهمترین ویژگی های یزیدیان حرامخواری بود عزیزان. حرامخواری، الان دلیل شو براتون میگم. حرامخواری، نان حلام خوردن انسان رو یزید و یزیدی میکند. این که فرمود الحرام و تبین و فی اولادکم، به خودتون منحصر نمیشه، تو نسلتون و دودمانتون خودشو نشان میده. حرام خاری و لقمه حرام و اثر حرام. گفت که ابن اعصم کوفی عبیدالله در مسجد کوفه بسیار از این تعریف کرد و تمجید کرد و اعلام داشت از این 4000 دینار و 200000 درهم فرستاده که میان شما پخش کنم تا به جنگ دشمنش حسین ابن عدی بروید. از منبر به زیر آمد، مردم ریخته و مبالغ رو بین مردم کوفه تقسیم کرد. شد اون که مسلم از مسجد بیرون اومد، یه نفر همراهش نبود. توجه دارید این آقای مجمع اومد به پیونده به امام گفت آقا اما اشراف و ناس فقط اعظمت رشوتهم و ملعت قرائزهم یستمال ودهم و یستخلص بهی نصیحتهم فهم البن واحدون علیک. اینا رو خریدن با پول حرام، اینا رو خریدن حسین ابن علی. این لقمه حرام است که اینها رو به اینجا رسانده است. ان لما ابا عمر ابن سعد اصحابه للمحاور لمحاربت الحسین، سپاه چیده شد راست چپ مرکز، همه نیروها رو منظم کرد. فخرج سید و شهاب آمدن مقابل تمام سپاه ایستادن و شروع کردن به سخن گفتن. تا که شروع کردن امام حسین صحبت کردن، اجازه صحبت ندادن، شروع کردن به تبلا زدن، شروع کردن فریاد زدن صدای حسین رو خفه کنن و نگذارن صداش بلند بشه. فریاد برآورد فرزند اسد خدا و حسین ابن علی با اون مقام ولایی خاص، ویلکم ما علیکم انتون ستو، وای بر شما، چرا گوش نمی کنید؟ چرا اجازه شنیدن حرف من رو به خودتون نمیدید؟ فتسمعوا قولی انما ادعوكم الى سبيل الرشاد، من شما رو به راه رشد و سعادت میخوانم. فمن اتانی کا اتا انی کان من المرشدین، کسی که اطاعت کند از راه یافتگان و رشد یافتگان خواهد بود. و من اسانی کان من المهلکین، کسی که اسیان کنه از مهلکین است. و کلکم حاصل لامری غیر مستمع ان قولی، گوش کنید به الا به هلاکت میرسید. اما این صداها بعد اینجا بود که حضرت فرمود فقط، یعنی قطعا، ملعت بطونکم من الحرام. مشکل کار شما اینه که لقمه حرام خوردید که امروز مقابل من ایستادید و شدید یزیدی. لقمه حرام انسان را یزیدی می کند جان برادر. ملعت بطونکم من الحرام و توبه علی قلوبکم. و نتیجه این لقمه حرام اینه که قلب هاتون قاسیه شده است، دیگه شرحی وجود ندارد. ویلکم، تا تموم کارتون. الا تنستون، الا تسمعون. فتلاو ما اصحاب عمر ابن سعد، یه سر و صدایی در سپاه افتاد و یه تکانی ایجاد شد. این ویژگی پنجم تا ششم رو خدمت دوستان مطرح کنه. یه نگاهی کرد، صحنه رو دید و اصحاب همه به خاک غلتیدن، فقط بنی هاشم موندن. یه نگاهی کرد این آزاده و گفت لا یقتل عمی و انا احمل و سیف، من توان شمشیر دست گرفتن داشته باشم بعد عموم تنها باشه و آسیبی به جانش برسد. رضا دوان دوان اومد محضر عمو جان و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم، دیگه همون 14 15 سن بیشتر قطعا نبوده است. فلما نظر علیه حسین اعتنقه، تا نگاهش کردن اومد جلو فهمیدن برای چی اومده، از رد بغل گرفتن قاسم رو. اعتنقه یعنی گردن به گردن گذاردن، از سر را بردن پایین تو آغوش گرفتن. به مجرد این جعلا یبکیان، هر دو شروع کردن به گریستن، هم عمو میگرید هم قاسم میگرید. حتی قشی علیه ما دیگه حالت خاصی دست داد. ثم استأذن الغلام للحرب، گفت آقا اجازه بدید برم. فعبا اما قل حسین، آقا ممانعت کردن، گفتن نه. ان یعزن له فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، این آزاده خود رو انداخ رو دست عمو، پایین تر رو پا انداخ، پای عمو رو میبوسید که اجازه رفتن به میدان بگیرد. و یسأله الاذن حتی اذن له، تا دیگه امام اذن دادن فخرج، اما بعد از این که اذن دادن خارج شد. و دموعه علی خده، داره از شوق اشک می‌ریزد که اجازه میدان رو گرفته از عمو جان، و شروع کرد به اون غزل معروف رو خوندن که به انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، مردم اگه میخواید بدونید من کیم، من فرزند حسن ابن علیم، پدرم نیست امروز در کنار برادرش، آه من هستم. حمید بن مسلم میگه که یک لحظه در اون لحظه دیدیم از خرج علینا غلامون که ان وجهه شقه قمر فی یده سیفون، دیدیم یه پاره ماه رو اسب گویا نشسته داره میتازد، شمشیر رو به دست گرفته، علیه قمیصون به ازارون، لباس جنگ نداره، با پیراهن عربی داره میاد. و نعلان قد انقطع اشعس و احداهما، یه جفت کفش معمولی عزیز نعل عربی پاشه که بند یکشم پاره بود، وقتی دیدیم با اون حال داره میاد و شمشیر به دست. عمر ابن سعید گفت والله لأشدن علی، به خدا قسم برش حمله میکنم و الان به زیرش میکشم و داغش رو به سینه مادرش میگذارم. فقلت سبحان الله ما تورید و بذارید، عجله نکنین نوجوان، این بینم سپاه له میشه و از بین میره. اما فشد علی، حمله کرد والله حتی ضرب رأسه به سیف، شمشیر رو بر فرق قاسم زد. مقتل اینه، فلقه، فلق یعنی چی؟ یعنی شخ کرد، یعنی فرق رو شخ کرد. فلقه و وقع الغلام لوجهه، این آزاده از بالای اسب به صورت بر خاک غلتید. اما در حالی که داره میفته صدا زد یا اما عمو جان، عمو جان. فجلل الحسین کما یجلل الصقر، مثل باز شکاری سید و شهدا خودش رو رساند، سپاه رو به کناری زد، یه قباری میدان رو گرفت. و انجلت الغبره فرعیت الحسین قائما علی رأس الغلام، قبار نشست، دیدیم آقا نشستن بالای سر این نوجوان. اما همینطور که عمو نشستن کنارش دیدیم و هو یفحص به رجلهی، این آزاده از درد داره هی پاش روی زمین میکشد. ولی حسین یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باد از رحمت الهی جماعتی که عمو جان تو رو کشتن. و من خصمهم یوم القیامت فی که جدک، و فردای قیامت جدت رسول خدا خصم این هاست. عزب الله علا امک، تو منو صدا زدی، خیلی سخت قاسم بر من، انتد او فلا یجیبک، بخونی نتونم جواب بدم. او یجیب و کفلا ینفعک، عمو جان منو صدا بزنی نتونم برات کاری بکنم. صوتون بالله کسر و آتله و غل ناصره. دیدم امام طاقت نیاورد، ثم حمله علی صدره، دیدم این آزاده رو به سینه این یادگار برادر رو چسبوند. فکعنی انظر الی رجلی الغلام تخطان الارض، دیدم باز همین پا داره رو زمین کشیده میشه تا جایی که آرام شد. منتظر بودیم ببینیم چه میکند، دیدیم آقا برخاستند. فجاء به حتی القاه مع ابنه علی ابن الحسین، دیدیم این را آقازاده رو به آغوش گرفت، سید الشهدا بدن اون رو آورد کنار بدن علی اکبر در کنار خیام. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.